صادق ماند و در واقع حکومت داعش رو در اونجا برچیده شد در روی کره زمین و اقدامات خیلی خوبی انجام داد، با اینکه یک آدم تقریبا میشه گفت هم فراجنایی هم فرا منطقه‌ای و هم در واقع ملی بود، در جهانی بود اصلا، تفکر حاج قاسم تفکر جهانی، فرزند واقعی امام بود، واقعا فرزند واقعی و اون ویژگی‌ها در امام بود، اما حاج قاسم به عنوان فرزندش اینا رو خوب یاد گرفته بود و خوب در دل خودش جا داده بود، چون حاج قاسم هرگز نیراسید، باشد در شرایط سخت می ایستاد، چون اعتقاد داشت، اعتقاد داشت که کار برای رضای خدا پیروزی است، کار برای رضای خدا حتما به هر نتیجه‌ای که برسد براش پیروزی است و او این روحیه را داشت. ما حاج قاسم تقریبا 7 سال کار کردیم، 7 سال کار مستقیم کردیم، البته قبلا هم خوب از کردم کار میکردیم، رفاقت داشتیم، ولی 7 سال به هر حال رئیس ما بود، فرمانده ما بود، آدم بسیار بسیار پرکاری بود، معروف بود، یعنی جلساتشو صبح زود اول وقت جلساتشو شروع میکرد، خیلی وقت میذاشت و خیلی کار میکرد و به هر حال خب موضوعات یک اداره یک همچی مجموعه ای در شرایط سخت جنگ کار ساده ای نبود، خیلی موقعا به هر حال تصمیماتی که میگرفت اگر به تصمیماتش به موقع عمل نمیشد حتما ناراحت میشد، زمینی که برخورد میکرد خیلی سریع هم رفاقت میکرد. ببینید مثلا خیلی موقع تصمیماتی میگرفت، ما با بعضی از تصمیمات بالاخره موافق نبودیم، گفتیم این تصمیم برای یه نظری داشتیم دیگه، ایشون بر تصمیم خودش مصرانه اصرار میکرد که باید اجرا بشود و در واقع اگرم اجرا نمیشد برخورد میکرد، میگفت اون چیزی که دقیقاً تصمیم گرفته شده باید عیناً اجرا بشه و ما هم در حال دیگه چون سرباز ایشون بودیم و تصمیمات ایشون رو اجرا میکردیم، حتی اگر نظرات دیگری داشتیم، ولی در نهایت بعد از بحث یه ویژگی خوبی هم که حاجی داشت بالاخره میپذیرفت، یعنی وقتی تو جلسات ممکنه خیلی حرفا زده میشد اما وقتی به تصمیم میرسید باید تصمیمش اجرا میشد، باید اون تصمیمش اجرا میشد. ببینید حالا من یه خاطره بگم از ایشون، ببینید ما قرار بود یه جایی برای یه کاری مثلا فرض کنید کشتی رو آماده میکردیم، میخوام بگم که پیگیری های ایشون گاهی موقع در یک روز برای یه کاری 10 بار تلفن میزد، اصرارش بود که این کار باید امروز انجام بشه، ساعت به ساعت پیگیری میکرد و ما که با ایشون کار میکردیم دیگه اخلاقش رو میدونستیم و باید میگفتیم تا فلان ساعت این کار تمام بشود و چون او خواسته. برای جای کشتی لازم بود که فراهم بشه، صبح زود به من زنگ زد، ساعت مثلا حدود شاید مثلا 6:30 صبح بود، گفتم من از دیشب که شما گفتید اون کار دنبال کردم داره انجام میشه. ساعت 11 صبح دوباره زنگ زد، خدا رحمت کنه شهید پور جعفری، چون ثانیه به ثانیه همراه ایشون بود، معمولا تلفن رو میگرفت که حاجی با شما کار داره. ما وقتی میگفت حاجی با شما کار داره خب نگران بودیم، گفتیم داره کار پیگیری میشه، که بعضی از کارها خب بالاخره تو زمانها سخت بود انجام شدنش، تو زمانی که مد نظر ایشون بود و اصرار ایشون بود. ساعت 11 زنگ زد که کشتی چی شد، گفتم خب کشتی توافقاتش انجام شده داره میاد. ساعت 4 بعد از ظهر مجددا زنگ زد که کشتی چه شد، من دیدم که حاجی راه نمی کنه، بهش گفتم که حاجی آقا مگر کشتی اسنه بگه شما دستور دادید بلافاصله به فلان جا باشه، کشتی تو فلان جای دریاست داره میاد دیگه، خیلی بلافاصله حالا تلفن رو قطع کرد و بعد گفت که خب یه حالت خلاصه دوستانه و شوخی با هم داشتیم. ما معمولا حاجی نمیذاشت کسی باش دلخور بشه، اگر در یک جلسه ای هم مثلا یک بحثی میشد که مخالفت های فرض بر این بود، اینقدر برخوردهای ایشون یک برخورده های در واقع خیلی با اینکه دستورات چرز کردن بسیار دستورات آمرانه و قاطعانه بود، اما به گونه ای بود که کسی از در واقع برخوردهای ایشون به دل نمی گرفت، به دل نمی گرفت. اگه تو اون جلسه هم مثلا فرض کن یک دعوایی هم اتفاق می افتاد، حتی حاجی تحملش نداشت، 10 دقیقه بعدش رو بچه ها رو می بوسید. اصلا این چیزی یک ویژگی های خیلی عجیبی داشت و اصرارش هم بود برای اینکه تصمیماتش باید اجرا بشه و این نشانگر یک فرد مقتدره. با حاجی خب ما جلسات خیلی زیادی، من مدت پیش داشتم یاد داشتم و همینجوری نگاه میکردم، فکر میکنم بالای 500 تا جلسه ظرفی نفس سال ما با شهید سلیمانی داشتیم. جلسات طولانی بود، معمولا در جلسات هم خب بالاخره جلسات فرماندهی بود، جلسات قرارگاه بود. بیشتر الان موضوع من در کنار شهید سلیمانی موضوعات اقتصادی بود، یعنی پشتیبانی های اقتصادی بود، ولی به هر حال تأمین نظر حاجی تو خیلی از زمین ها بالاخره با چالش، بعضی موقع در جلسات با چالش هایی مواجه می شد که ما همیشه سعی کردیم که تلاش کردیم، شاید نتونستیم حقش رو ادا کنیم، ولی تلاش کردیم که نظرات ایشون رو تأمین کنیم، نه به عنوان این که حالا صرفا یک فرمانده است کنم یک وظیفه است، بلکه به عنوان یک تکلیفی که یک آدم در واقع خدایی و یک آدم خاص و یک آدم اهل دل داره به شما دستور میده و ما همیشه دستوراتش رو سعی میکردیم که حالا حتی الامکان تا اونجایی که ممکن است در زمانهای مقرر ایشون انجام بدیم. روزی من و شهید سلیمانی در اتاق ایشون مشغول خوردن صبحانه بودیم، صبح خیلی زودی هم بود که بالاخره حالا تماسی گرفته شد به ایشون و گفته شد که هواپیمای یمن که یک هواپیمای سیویل هم بود، چند بار رفته بود برای کمک رسانی به مردم یمن، بیشتر هم کمک های پزشکی و کمک های ارزان بزرگ شما ارزاق عمومی بود. عربستانی ها اختیار داده بودن که در فضای یمن فضای جنگی است و نباید بره. برگشت هواپیما، که سلیمانی گفتن که قرار یک هواپیمایی رو بفرستیم یمن و دیگه نباید با اخطار عربستان برگرده. ما اونجا بحث کردیم، چون من مسئول کمیته پشتیبانی از اونجا هم بودم، گفتم که اگر شما اجازه بدید در واقع این کار رو بوده من بسپارید که بتونم برم انجام بدم. ایشون گفت خب پس شما برید انجام بدید و دنبال کنید و مسئولیت هم شما خودتون رو به عهده بگیرید. خب حالا ما در واقع هواپیما بعد از یکی دو روز آماده شد و گروه پروازی هم آماده شدند، قرار بود که ما بریم هواپیما رو بردار سوار شیم و بریم. خب خلبان ها اون در هواپیما بودن، روت پروازی رو به قول معروف تعریف کرده بودن که از کجا بریم که کمترین عبور از کشورهای همسایه داشته باشیم. اتفاقا من موقعی که در هواپیما نشسته بودم شهید پورجعفری زنگ زد که کجا هستی؟ گفتم که داخل هواپیما. گفت گوشی حاجی با شما کار داره. گوشی رو برداشتیم، گفت کجایی؟ گفتم داخل هواپیما هستیم. گفت شما بیا پایین. بهش گفتم که ما با هم توافقی کردیم و که من این هواپیما رو ببرم اگه اجازه بدید. خلاصه حالا بحثی هم اونجا صورت گرفت که اینجا ضرورت نداره بگیم. به هر حال ایشون گفت حالا که دیگه سوار شدید به هر حال برید. چون حالا اون داستانای رفتن به یمن و اون پرواز معروف نشستن در صنعا که حالا بعد دلایلی بمباران که اتفاق افتاد، صنعا خاص خودش بود. البته خلبان ما اونجا یک خلبان کاملا واقعا یک اسطوره بود، یک خلبان شجاعی بود، برادر دو تا شهید بود، ان شاء الله خدایشون رو حفظ کنه. خب شرایط اون در اونجا در اون آسمان صنعا یا یمن شرایط سختی بود، ولی خب به هر حال این یه مستندی ازش ساخته شد. قرار نبود که بعد در واقع اسم ما پخش بشه، ولی دوستان به هر حال اینو پخش کردن و یک اتفاق بزرگی بود که عربستانی ها با اینکه تصمیم گرفته بودن و چند بار در هواپیما ما اعلام کرده بودن که ما مأموریت زدن شما را دادیم و به شمار به قول معروف شروع کردند، هرگز جرأت نکردند که هواپیمای جمهوری اسلامی رو بزنن و این نشانه همون اقتدار و عرضم به حضور شما قدرت جمهوری اسلامی بود. حقیقتا وقتی که ما وارد خاک یمن شدیم، اقتدارهای زمینی داده شد که ما بهش توجه نکردیم، دو فرمان هواپیمای F-15 و F-16 بود، بالاخره اومدن دو طرف هواپیمای ما و اصرار بر این داشتن که ما باید برگردیم و ما هم تصمیم گرفته بودیم که بریم. بهشون گفتیم که ما ماموریت داریم بریم. گفتن ما اگر شما برنگردید حتما ماموریت زدن شما رو داریم، که ما بهشون گفتیم که شما ماموریتمون معلومه، شما ماموریت خودتون رو انجام بدید. وقتی شروع کردن به شمارش که از 10-9-8 البته با فاصله شروع کردن، وقتی به حدود شماره 5 رسیدن، خب انتظار این بود که دیگه داره، چون موشکام آماده بود از زیر در واقع شکم هواپیما آماده بود بیرون، قشنگ روبروی هواپیما ما قرار گرفته بود، فاصلش هم خیلی خیلی نزدیک بود. ولی به هر حال وقتی شروع کرد به شمارش داشت به شماره آخر میرسید، خیلی به دور از این نبود که حتما نمیزنه، چون خیلی جدی اعلام کردن که چون بر نمیگردید ما ماموریت داریم که شما را بزنیم و ما برای آخرین بار به شما اختار میکنیم که برگردید. و خیلی هم نزدیک شده بودن به هواپیما، احتمال یعنی خیلی بی احتمال نبود که حتما نزنن، ولی ما چون دیگه تصمیم گرفته بودیم و ماموریت این بود که بریم در صنعا بشینیم، در واقع رفتیم. اتفاقاتی هم در فرودگاه یمن افتاد. موقعی که این اتفاق افتاد، یعنی شروع شد به این مذاکرات ما و عربستانی ها، یعنی در واقع گفتگوی خلبان، برج زمینی، حتی برج عمان، تهران، همه با هم به هر حال داشتن توی کابین خلبان صدا از هر طرف خلاصه جوری صدا می اومد، گفتگو بحث بود که کجا دارید میرید، برج عمان، نمیدونم برج صنعا، پایتخت یمن داشتم اصرار میکرد که باندو زدن. یک در واقع تو اون کابینه خلبان یک اتفاق خیلی عجیبی بود، یعنی یک جنجال خیلی عجیبی بود. حالا اینکه شهید سلیمانی در جریان بود، طبیعتا در جریان پرواز بود و بهش گزارش هم داده بودم که چه اتفاقی الان در واقع، ما چون یک ساعت و 40 دقیقه فقط از سلاله یمن تا صنعا با اینا درگیر بودیم و پیش رفتیم و برگشتیم. حججی واقعا همونطور که گفتن یه حجتی بود و اتفاق خاصی بود در جنگ سوریه و شیوه شهادت ایشون و عرضم به حضور شما به اسارت بردن ایشون و شهید کردن ایشون. اولا خود شهید حججی حتی یه چیزایی داشت که یعنی در واقع این بدون هیچ نمیتونه باشه، یعنی بالاخره یه چیزی وجود داشته و این موجب شد که بسیاری از کسانی که در اونجا می جنگیدن، مدافعین حرم و در واقع رزمندگان اونجا، این خون شهید حججی باعث شد که اینا در واقع فضای اونجا رو تغییر بدن. داعش وجود داشت، داعشی ها بسیار هم بی‌رحم بودن و واقعا جنگیدن داعشی ها، اون داعشی های اصل به قول معروف، خیلی خوب می جنگیدن و سخت می جنگیدن. و خب برای شهید سلیمانی قول داده بود که این کارو انجام بده، وعده داده بود که داعش رو حکومتش، پرچم به حکومت داعش رو روی زمین برخواهد داشت و بر اساس همین قولش هم با اون اتفاقاتی که بعد از شهید حججی افتاد، این اتفاق چند روز زودتر از اون قولی که حاجی داده بود، آخرین در واقع مقر یا در واقع پایگاه داعش که منطقه بوکمال بود، عملا با حضور خود ایشون تا تصرف شد و در واقع آزاد شد. بارها من دیدم در موفقیت هایی که اتفاق می افتاد اون رو از آن خودش نمی دید و نمی گفت که من کردم. موفقیت را از آن خودش نمی دیدید. اول موفقیت را از خدا می دید، بعد از کسانی که با او کار می کردن می دید. بنابراین هیچگاه خیلی براش در واقع موفق شدن در یک عملیات و پیروزی در عملیات او رو در واقع یه جوری دیگری قرار نمیداد که با از زمانهای قبل از عملیات متفاوت باشه. اون برحال از عملیات ها طبیعتاً خوشحال، از موفقیت در عملیات ها خوشحال بود، ولی به پای خودش نمیذاشت، یعنی احساس و غرور نمیکرد که او کرده است. خیلی از جلسات زیادی که حالا در نه تنها در جنگ، در موضوعات دیگه هم پیش می اومد که در جلسات و تصمیمات یک موفقیت های پشتش بود و از آن خودش نمی دید. شهید سلیمانی صبح روزی که رفتن مسافرت، همون روزی که رفتن مسافرت صبح ساعت 6 ما جلسه ای داشتیم با ایشون. جلسه خیلی طولانی بود، خدمت ایشون داشتیم، دو سه نفر هم از دوستان خارجی بودن، یعنی خارجی من دوستان کشور مقامت بودن، بحث مفصلی داشتیم در اونجا. تقریبا تا فکر میکنم ساعت 10:30 اینا طول کشید. حاجی اون روز یکم سرما خورده بود، تبم داشت، که شوخی کرد که فلان جلسه رو زود جمعش کنید، یعنی تموم بشه. خب اون روز ما قرار بر این بود که روز فکر میکنم سه شنبه بود، من از ایشون خواستم که یه جلسه مشترکی رو در دمشق داشته باشیم، رئیس جمهور سوریه. موضوعاتی داشتیم که بهشون عرض کردم که این با حضور خود شما حل میشه، اگه باید خود شما در این جلسه باشید حتما این موضوعاتی که بحث کردیم اونجا حل خواهد شد. خب ایشون گفتن خیلی خب، پس ما تصمیم اون است که امروز بریم عراق، عراق کارمون انجام میدیم، جمعه در سوریه هستیم، شما هم جمعه در سوریه باشید که شنبه اون جلسه رو بذاریم. ما در واقع خودمون رو آماده کرده بودیم که بریم که به اون جلسه بپیوندیم. گویا ایشون در فرودگاه که تشریف میبرند اونجا تصمیمشون عوض میشه، حالا دلیلشو نمیدونم، تصمیمشون عوض میشه که اول برن سوریه بعد بیان عراق، و میرن سوریه شب رو میرن لبنان. اتفاقا در اون سفری که اخیرا رفته بودم لبنان گفتن که قبل از حتی ملاقات با سید حسن نصرالله رفته بود خونه شهید مغنیه، چون ارتباطات خیلی خوبی با خانواده شهید مغنیه داشتن، رفته بود خونه شهید مغنیه، بعد ملاقات با سید داشتن و بعد برمیگردن دمشق. روز بعدش در حقیقت دمشق بودن که شبش میان عراق و اون اتفاق میفته. اصولا بچه‌هایی که اون چند ساعت آخر با شهید سلیمانی بودن که الان دوستان هستن، خیلی فضای حاج قاسم رو در اون چند در یک روز آخر خیلی متفاوت دیدند، و اون یادداشتی هم که ایشون نوشتند که خدایا مرا پاکیزه بپذیر، این چند ساعت قبل از شهادتش بود دیگه، بعد از غسل میکنن اون رو مینویسن سوار هواپیما میشن. حاجی واقعا یک دیپلمات حرفه‌ای بود. من بارها در جلسات خارجی و داخلی با ایشون حضور داشتم. برای خود من که حالا بالاخره یه آدم سیاسی معمولا هستیم و یا بنو بقولن در یک جایگاهی در کابینه بودیم، در وزارتخونه بودیم، ملاقات زیادی با کشورهای مختلفی داشتیم، با سران کشورهای مختلف ملاقات داشتیم، برای من خیلی واقعا جای هم تعجب بود و هم جای بسیار خوشبختی بود که یک فردی که بالاخره به عنوان یک فرد نظامی معمولا یاد میکنن اینقدر در سیاست مداری و دیپلماسی در واقع حرفه‌ای باشه. معمولا جلسات مشترک ما داشتیم با نخست وزیر عراق، با رئیس جمهور سوریه، حرفها و بیان ایشون در واقع نشانگر یک دیپلمات در واقع به تمام معنا حرفه‌ای بود. معمولا آقای بشار اسد بسیار بسیار بهشون احترام میذاشت، اصلا احترامش خاص و ویژه بود، اصلا خیلی خاص بود. و همون جلسه معروف با آقای پوتین، رئیس جمهور محترم روسیه نشانگر از اون توانمندی های دیپلماسی ایشون بود که تونست روسیه که در اون مقطع بسیار حضورش در سوریه ضروری بود، در حالی که عرض کردم بخش زیادی از دمشق دست داعش بود، برای تقویت روحیه ارتش سوریه، برای در واقع تقویت روحیه مردم سوریه، واقعا هم روسا بالاخره توانمندی خوبی آوردن، کمک کردن و این نشانگر از یک توانمندی بود که تونست این کارو شخصیشون انجام بده و احترام خاصی پوتین هم برای حاجی قائل بود. سخت‌ترین ساعت عمرم بود، شاید خیلی برام سخت بود، یعنی اصلا باور نکردم کسی که به من تلفن زد، اصلا باور نکردم تا وقتی تلویزیون روشن کردم، زیر نویس تلویزیون رو دیدم، هم خیلی سخت. خیلی ممنون
از آقای دکتر، بی‌نهایت سپاسگزاریم و از شما شنوندگان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
فدای جانان کرد پهلوان، مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، سلاح و زره به خط میزد نام پروردگار جوشن او. او که پا میگذاشت در میدان، جبهه آرام میشد از فطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت، گریه های شبانه فطرش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، هرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فرد خانده. قاسم هنوز در خواب در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود، در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا. در دفاع از حرم هنوز انگار، بیقرار است حاج قاسم ما. سر بلندیم و تا ابد بالاست، پرچم قاسم سلیمانی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
سعی کنیم اون چیزایی که مانع میشه از این که لذت انس با خدا، مناجات با خدا را بچشیم، اونها را از خودمون دور کنیم، مقدماتش را فراهم کنیم، زمینه را مساعد کنیم. اون چه مانع میشه از این که آدم محبت خدا را بچشه، شیرینیش را درک کنه؟ مانع میشه از این که لذت مناجات با خدا را درک کنه؟ دلبستگی های دنیاست، حب و دنیا را از کل بخدیم. تو اون حدیث معراج هم داره که کسی که محبت دنیا در دلش باشه، محبت مناجات خودم را به اون نمیچشم یا از دلش بر میداره. خب حب دنیا مراتبی داره و بعضی مراتبش مباح است، اشکالی نداریم. اونجایی که مزاحمتی با تکالیف شرعی نداشته باشی، مستلزم حرامی نباشی، خب حرام نیست. همین اندازه که آدم محرومیت براش میاره از چیزهای خوبی دیگری. اما به یه جاهایی میرسه و به دنیا ناخودآگاه، یعنی ناخواسته، اولش آدم دنبالش نمیری، اما وقتی تعلق به دنیا پیدا میکنه و دلبستگی پیدا میکنه، کم کم به جایی میرسی که از ارتکاب حرام هم ابایی نداری. ولی عیاذ بالله کارش به جایی میرسی که آگاهانه دنبال چیز حرام و گناه میره، حاضر حقوق دیگران رو تضییع کنه، اموال حرامی تصرف کنه، از بیت المال سوء استفاده کنه، دروغ بگه، فتنه انگیزی بکنه، هزاران گناه کبیره مرتکب بشه برای اینکه چهار روز روی صندلی بشینه. آدمیزادی همچه موجود، برای اینکه آدم نیفته به یک همچه حالی که اینجور وابستگی به دنیا پیدا بکنه، باید سعی کنه از اول، از همون جایی که میگه تمایلش به دنیا داره زیاد میشه، یه خود جلویشو بگیری. اگه تمایل به مال هست، خب افراد ضعیف الهمه مثل بنده اولش دنبال مال است. سعی کن از همین مالهایی که دور داره در دستش هست و خیلی به زحمت هم تحصیل کرده، در راه خدا انفاق کنه. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. این روزها ملاحظه می فرمایید زمینه های انفاق خیلی فراوان. اگر آدم این فرصت ها را غنیمت نشمره، در حدی که براش میسر هست، از این فرصت ها استفاده نکنه، خیلی غرق نکرده، خیلی مغبون شده. اگه تمایلات حیوانی و شهوانیش زیاد هست، همون جایش هم که حلال هست یه مقداری کم کنی، از حلالش هم زیاد استفاده نکنی، هم دیگه کم در تا نفس جری نشه به تقاضای حرامش. برای اینکه نگاه حرام مبتلا نشه، بعضی نگاه های حلال هم را چیش میشه. این مقدم لازم هم به همه چیز آدم نگاه کنیم. اونجایی که احتمال میده به حرامی منتهی بشه، از همونجا نگاهش رو پایین میاد. پیشگیری از این که آدم در یک حالتی بیفته که دیگه نتونه خودش رو کنترل کنه. شما حتما در جاده های شیبدار حرکت کردید یا تون میخواستید برید دویدید، اولی که جاده شیبدار آدم حرکت میکنه، خیلی خوشش میاد که تون میره، خیلی نباید انرژی صرف کنه که پیش بره، سرازیر راحت میره. اما اگه شروع کنه به دویدن، تدریجا طوری میشه که دیگه قدرت کنترل از دستش خارج میشه، دور برمیداره به قول خودمون، دیگه هرچی میخوادشو نگرداره نیست. اگه تا به اون حد نرسیده خودشو کنترل کرد، خب میتونه نجات پیدا کنه، والا با مغزش میخوره زمین و خطرهای شدیدی او را تهدید میکنه، گاهی ممکنه به مرگ آدم منتهی بشه. اینه که تا آدم دور بر نداشته، هنوز احساس میکنه اختیار دست خودشه، رول دست خودشه، میتونه کنترل کنه، زیاد سرعت در راه شر نگیره، یه خورده کوتاه‌تر.